أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد از این که در آیه 69 همین سوره مبارکه مائده فرمود کسانی که ایمان آوردند، کسانی که یهودی شدند، کسانی که سابعند تابع دین نوح یا حضرت یحیی علیه السلام و مانند آنند و کسانی که مسیحیان، هیچ کدام از این عناوین نقشی ندارد. هر کس دارای این سه رکن اساسی بود اهل بهشت است. رکن اولش توحید است، دومش اعتقاد به قیامت است، سومش عمل صالح. این عمل صالح مسئله نبوت را به همراه دارد، زیرا قرآن کریم عملی را صالح می داند که مطابق با وحی و حجت اون عصر باشد. قهرن مثل آن است که بفرماید کسی که موحد باشد، قائل به قیامت باشد، معتقد به رسالت باشد و برابر اون عمل بکنه. این حرف که حرف جهانی است در قبال حرف یهودیاست که میگویند بهش مخصوص یهودیاست و در قبال حرف مسیحیاست که میگویند بهش مخصوص مسیحیاست. قرآن میفرماید به این که تمام یهودیهایی که در عصر حضرت موسی کریم سلام الله علیه تا عصر عیسی مسیح سلام الله علیه برابر تورات غیر محرف عمل میکردند همه اهل بهشتند و سعادت، و کسانی که در عهد عیسی مسیح تا عصر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به انجیل غیر محرف عمل میکردند اهل بهشتند و سعادت، چون قرآن تورات را به انجیل را تصدیق میکنه. پس اونها میگویند لا یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، ولی قرآن می‌فرماید بنگه مسیحا در عصر خودشون قبل از نسخ، یهودی‌ها در عصر خودشون قبل از نسخ اگر به کتاب آسمانی خود عمل کنن اهل سعادت و اهل بهشت. بین این دو تا حرف خیلی فرق است. اونا گفتن به این که بهشت مخصوص یهودی‌هاست، مسیحا گفتن بهشت مخصوص مسیحی‌هاست. قرآن می‌گوید نه، یهودی ها تا زمان عیسی مسیح سلام الله علیه که کتاب آسمانی تورات بود همه اونها اهل بهشتند اگر عمل کرده باشند، و همچنین مسیحی ها که در عصر عیسی مسیح بودند تا زمان ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم همه کسانی که به دستور مسیح سلام الله علیه عمل کردن اهل بهشتند، چه اینکه مسلمانایی هم که به دستور قرآن کریم عمل میکنن اهل بهشتند. بین این حرف که جهانی است با اون حرف که حصر بهشت است برای گروه خاص خیلی فرق است. اونگاه ذات اقدس اله می‌فرماید بین که اهل کتاب نامگذاریشون، یهودیتشون یا مسیحیتشون نقشی ندارد، عمده اعتقاد است و ایمان صحیح. درباره یهودی ها چندین آیه قبلا بحث شد، اما فعلا درباره مسیحی هاست. این سوره مبارک مائده یه بحث مشترکی درباره اهل کتاب دارد، یه بحث مخصوص به یهودی ها، یه بحث مخصوص به مسیحی ها، بحث مسلمان هم که علاهدی دارد. الان یعنی از آیه 72 به بعد درباره مسیحی هاست. فمطلقت کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کسانی که گفتن عیسی مسیح خداست کافر شد. این به چند دلیل کفر اینها را قرآن ثابت میکنه. یکی این که همه اینها قبول دارن عیسی از مریم است، هم دوست قبول دارد هم دشمن، منتها دشمن متهم میکند مریم عذرای مطهره صفه خدا را به آلودگی، دوستان او را به عنوان طهارت و عصمت میپذیرند. در این که عیسی ابن مریم است کسی اختلاف ندارد. ذات اقدس اعلام فرمود اگر کسی فرزند مخلوق بود یقینا مخلوق است، دیگه الله نیست، اله نیست. در قرآن ذات اقدس اله و عیسی ابن مریم اشاره به همین برهان است. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. در باری انبیای دیگر این چنین نیست که نام پدران اونها را یا مادران اونها را ببرد، فقط فرماد نوح، داوود، ابراهیم و مانند. دیگه داوود ابن کذا، ابراهیم ابن کذا، موسی ابن کذا، نوح ابن کذا، این چنین نیست. خب پس اگر کسی فرزند یک مخلوق بود یقینا مخلوق است، یقینا اله نیست، چون الوهیت با ربوبیت همراه است، ربوبیت با خالقیت همراه است. کسی که مخلوق است، فرزند مخلوق، که نمیتواند اله باشد. این دلیل اول که اینا همه جدال احسن است. البته که به جادل هم بلتی هی احسن، جدال احسن آن است که یک مقدمه ی حقی از اون جهت که مورد قبول طرف هست جز استدلال قرار بگیرد. چون ابن مریم بودن یه مقدمه ایست حق و مورد قبول مخاطبین است، از اون جهت که مورد تسلم و پذیرش خصم است جز استدلال قرار گرفت، می شود جدال احسن. دلیل دوم حرف خود مسیح سلام الله علیه است که اونها می پذیرند و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. این حرف هم مورد پذیرش اوناست، اینم جدال احسن است. وقتی خود عیسی مسیح سلام الله علیه بنی اسرائیل را می گوید که خدا را عبادت کنید که رب من است و رب شما، یعنی هم من بنده اویم هم شما بندگان او، پس او هرگز اله نخواهد بود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، این کار شرک است و محرم است و کیفرش هم به جهنم. خب اگر الوهیت عیسی حق بود و خدا شریک می داشت، خدا به الوهیت موصوف بود، عیسی هم به الوهیت موصوف بود و شرکتی در الوهیت بود، چرا اگر کسی عیسی را اله بداند اهل جهنم است؟ معلوم می شود خدا واحد است، لا شریک له. کسی که مخلوق است و بنده است طبق اون دو دلیل گذشته این اله نیست و اله قرار دادن مخلوق و رب شرک است و شرک مایه ورودی در جهنم. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. این تحریم نظیر به حرم النبی نیست که یک تحریم تشریعی و تکلیفی باشد، به تحریم تکوینی است، یعنی کسی اجازه ورود به بهشت ندارد، محروم از بهشت است. نه اینکه بهشت بر او حرام است مثل ربا خوردن باشد که معصیت پذیر باشد. اگر نه تشریعی باشد عصیان پذیر است، ولی اگر تکوینی شد به معنای محرومیت مطلق است. نظیر ان الله حرمهما علی الکافرین که بهشتی ها به جهنمی ها میگوین طعام بهشت و آب بهشت بر دوزخیان حرام است. خب انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، نه تنها بهشت نمی رود بلکه جایگاه او به جهنم است. کسی خیال نکند اگر کسی مشرک شد حالا بهشت نمی رود مثلا وارد اعراف بشود یا مانند آن. فرمود نه، این چنین نیست، نه تنها بهش نمی رود بلکه جایگاه قطعی و دوزخ است. این سخن یک مطلب دیگر رو هم ابطال می کند و این است که اگر مسیحا بخواهن شرک را گناه بدانند و معذالک بپذیرن که مشرک بهش می رود برای اینکه عیسی مسیح معاذ الله به دار آویخته شد برای اینکه شفاعت اینا بکند، فدای گناهان اینا بشود، این سخن باطل است، برای اینکه خود عیسی مسیح فرمود مشرک به بهشت نمی رود. و اگر منظورشون این اگر بگویند به اینکه مشرک به بهشت نمی رود ولی گناهکاران دیگر فاسقان غیر مشرک، به مشرک موحد فاسق، او به بهشت می رود برای اینکه عیسی مسیح از او شفاعت میکند و این تفدیه است و مصلوب شدن مسیح سلام الله علیه برای آن است که فدای گناه که گناهکاران بشود، این سخن گرچه باطل است ولی با این آیه نمیشود او را ابطال کرد. چون این آیه درباره این است که مسیح سلام الله علیه فرمود مشرک به بهشت نمی رود و اهل جهنم است. اما اگر کسی بخواهد ثابت کند که موحد فاسق هم به بهشت نمی رود، اون دلیل دیگر طلب میکند.
اصل مصلوب شدن عیسی مسیح سلام الله علیه را قرآن نفی کرد که قبلا بحثش گذشت و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله علیه. مطلب دیگران است که فمود به مال الظالمین من انصار، حالا این تتمه سخن مسیح سلام الله علیه باشد یا سخن ذات اقدس اله، نشانه آن است که این شرک ظلم است. از جایی که اسم ظاهر به جای ضمیر قرار گرفت برای نکته و اهمیت همین جاست. اگر می فهمد به ما لهم من انصار کافی بود، چون سخن از مشکین بود و من یوشک بود، اما اسم ظاهر آوردن به ضمیر اکتفا نکردند برای اثبات اینکه ظلم شرک است، ان الشرک ظلم عظیم. برای تفهیم این نکته اسم ظاهر به جای ضمیر قرار گرفت. مسئله الوهیت مسیح به چند نحوه است که در آیه بعد اشاره می شود. فمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. این لام چه در این آیه 73 و چه در آیه 72 لام قسم است، یعنی جواب قسم محذوف است. والله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، و همچنین والله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. نحوه این سخن که گروهی گفتن عیسی ثالث ثلاثه است یا الله ثالث ثلاثه است یا به نحو حلول الوهیت است در عیسی مسیح معاذ الله، یا انقلاب و تحول مسیح است به صورت الوهیت، انقلاب ناسوت به لاهوت است، یا انقلاب لاهوت باز به ناسوت است که همون شبیه حلول است این دو، یا نه ترکیب الله و مسیح محصولی دارد به نام روح القدس که اینا در این حال که سه امرن یک امرن، یعنی الله هست و ابن الله هست و روح القدس، اب و ابن و روح القدس، اون اب در این ابن حلول کرد، این ابن به اون اب متحول شد، محصولش به صورت روح القدس در آمد که روح القدس هم اله است، فرزند هم اله است، پدر هم اله است، در این حال که سه حقیقتن یک حقیقتن، در این حال که سه واحدن یک واحدن. این چیزیست که هم عقل او را نفی می کند، هم نقل او را نفی می کند، هم شهود. این که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بحثش در همین سوره مبارکه مائده در آیه 17 گذشت. در آیه 17 سوره مائده این چنین بود: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملك من الله شیئا ان اراد ان یهلك المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا ولله ملک السماوات والارض. در همین سوره مائده آیه 17 بطلان الوهیت عیسی را از راه اینکه مربوب عیسی مسیح مربوب است، تحت قدرت خداست، حیات و ممات او به دست خداست، بخواد او و مادرش را از بین ببرد کسی توان جلوگیری ندارد، از این راه الوهیت عیسی مسیح را ابطال کرده است. چه اینکه از تثلیث عیسی مسیح در سوره مبارکه نساء قبلا سخن مبسوطی به میان آمد: یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا لن یستنکف المسیح و ان یکون عبدا لله. خب در آیات سوره نساء فرمود خود مسیح بنده خداست، چه اینکه در همین آیه محل بحث سوره مائده از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه نقل شد که مسیح به بنی اسرائیل فرمود اعبدوا الله ربی و ربکم. میمونه مسئله تثلیث، بحث مبسوطی در همون آیه 171 سوره مبارکه نساء شد که در جمع‌بندی بین تثلیث باطل که ان الله ثالث و ثلاثه باطل است و اون چی که در سوره مبارکه مجادله آمد که هیچ نجوایی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله رابع ثلاثه است و سادس خمسه است و مانند آن. در در سوره مجادله این چنین فرمود. آیه 7 سوره مبارکه مجادله است. ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمستین الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم. در ذیل آیه 171 سوره مبارکه نساء اونجا بحث شد که چطور ثالث ثلاثه کفر است ولی رابع ثلاثه توحید ناب، سادس سته کفر است، خامس خمسه کفر است، اما سادس خمسه توحید است. در آیه 7 سوره مجادله این است که ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابع. سه نفر که با هم دارن نجوا میکنن، مناجات میکنن، سخن آرام میآورن، خدا چهارمی اونهاست. و اگر 5 نفر دور هم جمع شدن دارن نجوا میکنن، خدا ششمی اونهاست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. ادنای از ثلاثه اثنین است، دو نفر که کنار هم نشستن دارن زمزمه میکنن، خدا سومی اونهاست. اکثر هم که حدی ندارد، یک نفر هم که مناجات نمی کند. خب پس هر جا نجوا هست اقلش دو نفر است، اکثرش که حدی ندارد، همه را این آیه شامل می شود. فرمود 3 و کمتر از 3، 5 و بیشتر از 5، بیشتر از 5 که حدی ندارد، کمتر از 3 همون دو نفر هم. خب فرمود اگر 3 نفر دارن نجوا میکنن، خدا چهارمی اوناست. اگر 5 نفر دارن نجوا میکنن، خدا ششمی اوناست. چه فرق است بین رابع ثلاثه که توحید است و ثالث ثلاثه که کفر است؟ فرق اساسی این است که ثالث ثلاثه 3 موجودن در عرض هم، از هر کدام شروع بکنی سومی خداست، سومی با دومی و اولی فرقی ندارد. اگر 3 نفر اینجا نشستن، از هر کدام شروع کردی اون آخری میشه سومی، اگر از اون آخری شروع کردی، اینی که قبلا از رو اول قرار دادی، اون میشه سومی. اگر از وسط شروع کردی، اون وسطی که قبلا وسط بود الان میشود اول. این دیگه به شمارش است دیگه، واقعیتی که ثابت باشد ندارد، که از هر جا شروع بکنید اون آخری میشه ثالث، اولی میشه اول، دومی میشه ثانی. خب چیزی که رقم برمی‌دارد جزء آمار اینهاست، امثال اینهاست، در ردیف اینها قرار می‌گیرد. 3 نفر که دارن نجوا می‌کنن، خدا با اینها هست، اما اینا 3 نفرند، اینا 4 نفر نیستن. خدا رابع اربعه نیست، خدا اگر چهارمی اینها بود و اینها هم در ردیف خدا معاذالله بودن، خدا وقتی به اینها اضافه شد اینا می‌شدن اربعه، ولی اینا هنوز 3 نفرند. در این حال که خدا با اینها هست، اینا 3 نفرن، خدا چهارمی 3 نفر است، نه چهارمی 4 نفر. اگه 3 نفر اینجا نشستن، یک نفر مثل اینها وارد شد، میشه رابع اربعه. قبلا 3 نفر بودن، الان 4 نفرن. چرا؟ چون اون که وارد شد مشابه اینهاست، در ردیف اینهاست، در کنار اینها قرار میگیرد. وقتی شما سرشماری میکنید میگید 1 2 3 4، اون چهارمی با سومی نیست، با دومی و اولی هم نیست، هیچ کدام با دیگری نیستن، هر کدام جای خود را دارن، این میشه رابع اربعه. اما اگر 3 نفر دارن نجوا میکنن، ذات اقدس اله با اینها هست، اینا دیگه 4 نفر نمیشن. چرا؟ چون خدا جای معین و محدود نداره که در کنار اینها قرار بگیره تا سرشماری بشود. خدا با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، رابطه بین اولی و دومی هست، رابطه بین دومی و سومی هست، رابطه بین اولی و سومی هست، با همه هست، احاطه قیومیه دارد، جای مشخصی ندارد که در انگام آمارگیری او را چهارمی حساب بکنیم، چهارمی چهارتا، بلکه یه چهارمی است که با این ستا تحت آمار قرار نمیگیرد. اینا همچنان 3 نفرند، با اینکه خدا با اینها هست. او رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. او اگر در ردیف اینها بود، وقتی که با اینها زعیم میشد، اینها میشدن 4 نفر، در حالی که او با اینها هست، ولی اینها هنوز همچنان 3 نفرند. و همچنین سادس خمسه نفرمود اگر پنج نفر دارن زمزمه میکنن، خدا وقتی در کنار اونها حضور پیدا کرد اونها میشون شیش نفر. فرمود با خدا پنج نفرن، چون که بی خدا هم پنج نفرن، اینا پنج نفرن. خدا یه واحدی در کنار اینها و در قبال اینها و در ردیف اینها و در عرض اینها نیست تا آمارگیری بشود. اینا با خدا پنج نفرن، بی خدا هم پنج نفرن. اون یکی تحت رقم نمی آید، چون اون راقم را و رقم را هم تحت احاطه خود دارد. کسی که بخواهد الله را در ردیف چیزی قرار بدهد، خودش تحت احاطه الله است. بنابراین اون که خدا را محدود میکند در ردیف عیسی و مانند اون قرار میدهد، در حقیقت قائل شده است به محدودیت خدا، به مخلوقیت خدا، به مربوبیت خدا. بازگشت این به انکار است و کفر. قالیان درباره مسیح سلام الله علیه دو گروه بودن، یه عده در محبت غلو میکردن، یه عده در عداوت. اونا که در عداوت غلو میکردن معاذ الله میگفتن عیسی از دامن آلوده به دنیا آمده. اونا که در محبت غلو میکردن میگفتن عیسی ابن الله است. به ذات اقدس اله اهل کتاب را مخاطب قرار میداد که لا تغلو فی دینکم. مسیحا یه نحو غلو کردن در اثر محبت باطل، یهودی ها یه نحوه قلوب کردن در مسئله عداوت باطل. حالا بعد از آمدن قرآن کریم شاید بسیاری از این افکار عوض شد، فعلا کسی نباشد این چنین سخن بگوید، لکن این سخن بوده است، یا الان نیست یا اینا کتمان میکنه. به هر تقدیر این سخن بود. به ذات اقدس اله با این بیان مسیحا را هم به مهاجر دعوت کرده است. و اون آیه معروف سوره مبارکه آل عمران که فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، هم دعوت به توحید ناب است. بالاخره اونا یا توبه کردن یا اگر از این تسلیس دست برداشتن کتمان میکنن یا در صدد توجیه باطل و ناروا هستن. به هر تقدیر ذات اقدس اله رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. با همه هست اما همه واحدند. یعنی برابر آیه‌ای که در سوره مبارکه حدید هست که فرمود هو معکم اینما کنتم، خدا با همه ماها هست بدون اینکه ما دو نفر باشیم. همونطوری که ما بدون ملاحظه خدا یک نفریم، با ملاحظه خدا هم یک نفریم. او یه واحدی نیست که در ردیف ما قرار بگیرد، کم عارضش بشود، ما بگویم یک دو رقم پذیر باشد. این چنین نیست. او تحت عد و رقم قرار نمی گیرد، واحدون لا بالعدد. اگر این چنین است، کسی او را معدود کند، در ردیف سایر معدودها قرار بدهد، به محدودیت او نظر داد و مشرک شد. اما اگر کسی او را فوق عدد و عاد بداند، بگوید خدا با همه هست ولی تحت رقم قرار نمی گیرد، یک نفر که دارد حرکت موند، خدا با او هست اما این دو نفر نیستن، خدا ثانی اثنین نیست، ثانی واحد است. خدا ثالث اثنین است، ثالث ثلاثه نیست. خدا رابع ثلاثه است، رابع اربعه نیست. با هیچ کس عدد پذیر نیست، چون هو معکم اینما کنتم. لذا اونا که این لطیفه توحیدی را درک نکردن و معاذ الله چنین گفتن خدا ثالث ثلاثه است، قرآن کریم فرمود لا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لكم انما الله اله واحد. پس اون چی که در آیه 171 سوره مبارکه نساء گذشت یا آیه 17 همین سوره مبارکه مائده قبلا بحث شد، برای اثبات توحید ذات اقدس اله و تبیین وحدانیت او و فرق بین رابع ثلاثه و ثالث ثلاثه کافی است. اما در تتمه مطلب خود اونها گفتن به اینکه ما این رو به عنوان تشریف میگوییم، لکن اگه تشریف است باید به اذن خدا باشد، در حالی که خدا فرمود اگر شما ابناء الله و احباء او هستید فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. و هر کلمه هم به عنوان تشریف روا نیست، اون کلمه هایی که مهم خلاف است باید از او پرهیز کرد. خود اونها هم تشریفاً گفتن به اینکه نحنو ابناء الله و احباء او که قبلا خوندیم، اونگاه خدا فرمود فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. به عیسی مسیح هم بشر ممن خلقه الله، جز نبوت چیز دیگر ندارد، رسالت دارد، نبوت دارد، امامت دارد و مانند آن. اما تعبیرات دیگر که مهم است استعمال اونها ممنوع است و از اون حد بالاتر هم که برخلاف عقل خواهد بود. اونگاه خدا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. این و ما من اله الا اله واحد از لا اله الا الله ازهر است در توحید، زیرا این کلمه نفی با افزودن من یک تأکید را تفهیم میکند که بدون اضافه من اون تأکید فهمیده نمیشود. ما من اله الا اله واحد، چه این که اگر این کلمه اله معرفه بود گفته میشد ما من اله الا الله، بازم کافی نبود. این الهی که نکره است، اون تنوینش و نکره بودن این اله نقش مؤثری در فهموندن تأکید دارد. چین که اله اول که نکره است با افزودن من که فرمود ما من اله الا اله واحد، اینم برای تبیین توحید و تأکیدی در توحید نقش مؤثری دارد. و لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. فرمود ممکن است یه عده با بیان الهی توبه کنند، بسیار خوب، اما اگر کسی توبه نکرد و منتهی نشد، در سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه انتهو، منتهی بشوید، این نهی را بپذیرید. خدا که نهی از منکر کرد، شما متناهی باشید و منتهی، نهی پذیر باشید. اینجا هم فرمود به اینکه اگر شما این نهی الهی را نپذیرفتید، منتهی نشدید، نهی پذیر نشدید، عذاب الهی شما را مس می کند. این مس عذاب یا ذوق عذاب نشانه اون نیست که عذاب اینها کم است، بلکه نشانه آن است که عذاب به قدری است که برخوردش مایه هلاکت ابد است، ذوقش سبب هلاکت ابد است. یه وقت است که میگویند دستم با آتش تماس گرفت یا این غذای داغ را چشیدم، معناش آن است که ارتباط با آتش ضعیف بود. یه وقت است نه، برای بیان این که چشیدن او مایه هلاکت است. ذوق انک انت العزیز الکریم، به انسان عزیز بی جهت میگن بچش، این ذوق نه بنوش یا بخور، همین چشیدن کافیست برای هلاکت او. اینجا فهمود همین مس کافیست برای هلاکت او. بعضی از عذاب هاست که صرف مساسش هلاکت می آورد یا صرف چشیدنش عذاب هلاکت می آورد. بله، چرا؟ بسیار هلاکت ابد است دیگه، نه که میمیرن. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، مردن نیست، اما وقتی مختصری بچشن ابد میسوزن، چه رسد به این که دائما بسوزن. هلاکت یعنی نیستی؟ نه البته. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یا لا یموتو فیا ولا یحیی، یا اونا میگن یا مالک لیقز علینا ربک، جواب میدن اینجا دیگه مرگ نیست، مرگ تمام شد. اما هلاکت به معنای تعذیب و امثال ذالک مراد است. ولی قرآن تعبیر کتاب الهی تعبیر کریمانش این است که اولا خدا طوری عذاب میکند که یوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، اما برای اینکه بفهماند اون عذاب چقدر مهم است، میفهماد یه مختصری بچشن و گرفتار ابد خواهند شد، فضلاً از اینکه همیشه تو هستن. صرف تماسش اونا علیم است، چه رسد به اینکه دائما اون تو هستن. و علم چون در این وعید درباره مشرکین است، و علم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. نه خوب، مس، ذوق، این چین است، اما وقتی که این لامسه در تمام جرم بدن مفروش است، این لامسه در دستگاه گوارش هم هست، اگر انسان لامسهش در درون دستگاه گوارش نباشه که غذای گرم رو وقتی که از حلقوم پایین رفت احساس درد نمی کند که، یا اگر چنونچه این عذاب از سطح ظاهر به اون گوشت و استخون رسید دیگه نباید درد احساس کند، در حالی که درد بیشتری احساس میکنه وقتی به استخون برسد. این نیروی لفظ در تمام جرم بدن هست، از استخوان گرفته تا پوست. ولی برای اینکه بفهماند برخوردش مایع دردناک است، فضلاً از چشیدنش، فضلاً از اینکه بفهماند لا یعذب عذابه احد، این چنین میفرماید و لم ینتهوا عما یقولونه لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. این منهم برای آن است که اگر کسی قبلا توبه کرده و اسلام آورده البته مستثنی است، الان هم راه باز است. فرمود افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم، الان هم فرمود راه باز است. قبلا فرق بین توبه و استغفار رو ملاحظه فرمودید. استغفار آن است که خدایا بد کردم ببخش. توبه آن است که درد رجوع میکند، پشیمان میشود. در بعضی از موارد ممکن است اینا در مصداق منطبق هم باشند، ولی مفهوم توبه غیر از مفهوم استغفار است. حالا اگه مطالب دیگری در این آیه بود، بخواست خدا فردا بحث می شود. والحمدلله رب العالمین.